بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. مسألية بالسلوبة: إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره، لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس، يعني إني كي أجر مالك إذن بذهب در نماز، أما قرائني هست كي از خارج براي ما إقامة شده كي إن از روي حقيقت نيست و واقعا راضی نیست، لهذا اطمینان حاصل بشود به عدم رضاش، میزان بر دومی، یعنی همون عدم اطمینان و عدم رضا باعث میشه که تصرف حرام باشه. این اذن ظاهریش اعتبار نداره. والعکس بالعکس، یعنی اگر چنانچه نگوید یا بگوید راضی نیستم، اما ما میدونیم که مراد قلبیش به حسب واقع نیست، حالا به حسب مصلحتی یا تقیتا این حرف را میزنه اما واقعا راضیه، میتونیم عمل بکنیم به حسب رضایت واقعیی که برای ما مستکشفه و با اون علم داریم. پس بنابراین مدار واقعا بر رضای قلبیست، نه بر اذن لفظی. این اذن لفظی به اعتبار کاشفیتش از رضایتم، اگر یه وقتی علم برخلافش باشه اعتباری نداره، اعتبار با اون علم ماست نسبت به رضای واقعی. موارد مختلف هم. مسئله 23 با المسئله بعد تا زمانی که علم برخلافشون نداشته باشه، برای که حجیت این حجیت اذن همون حجیت الفاظ دیگه، مادامی که علم بخلافشون نباشه، بنا عقلا بر عمل به ظواهر الفاظ هست تا زمانی که علم برخلاف نباشه. ما علم برخلاف بود باید به علممون عمل بکنیم. المسئله الثالثه والعشرون: اذا دار الامر بین الصلاة حال الخروج من المکان القصبی به تمام حافل وقت او الصلاة بعد الخروج و ادراک رکعت او ازیاد، فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج لان مراعات الوقت اولا من مراعات الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریه. می فرماید که اگر امر دائر باشه بین این که حالا خب ما تو زمین غصبی هستیم و یالا فهمیدیم که غصبیه، اول نمی دونستیم یا اول مالک اجازه داده بود بعد عدول کرد از اجازه خودش، برحال فهمیدیم الان وظیفه‌مونه که از اینجا باید خارج بشیم و موندنمون غصبه، در این حال متوجه بشیم که نماز نخوندیم و باید نماز بخوانیم. خب نگاه میکنیم میبینیم که اگر الان فی حال خروج با فوت استقرار و رکوع سجود اختیاری و تبدل آنها به رکوع سجود استراری که همون ایما و اشاره باشه، خب این طور وظیفه‌مون دیگه، اگر این انجام بدیم موفق میشیم چهار رکعت را بخوانیم، و اگر چنانچه این را نخوانیم موفق میشیم که در خارج در بیرون یک رکعت تامه، یعنی وقت دیگه به ما اجازه نمیده به بیرون که رسیدیم و رعایت استقرار و رکوع و سجود اختیاری، اما یک رکعت یا بیش از یک رکعت حالا، اما بالاخره نماز کامل را نمیرسیم. فدار الان بینهما، ایشون میفرماید که عرض شود او صلات همون فی حال الخروج که چهار رکعت را فی حال خروج انجام بدید، این مقدمه بر این که برید بیرون خودتون رو به بیرون برسانید و به یک رکعت برسید، این یکی باید بخونید. این فتوای مرحوم سید. و مشهور هم همینطور فتوا دادن که این آدم فی حال الخروج، یعنی هرچند میتونه چهار رکعت را میخوانه به این کیفیت، وقت داره، وقت بهش اجازه میده، باید این چهار رکعت را به این کیفیت فی حال الخروج انجام بده، نه اینکه خودش را بیرون برسانه و اون یک رکعت کامله را اختیاری را در بیرون انجام بده. مشهوری نه، حالا بعد بعده مفصل آخر دعای خویی نگاه بکن ببین چقدر هفتش رفعه راجع به این مطلب بود، بحثی طبیل و عریض در پیش داری. عرض کنم به خدمت شما. خب این تا این مشهور اعلام چه فرمودن؟ همین فتوای سید رو دادن. خدا اینجا این دوران امر بین مصلحت وقت و مصالح بقیه چیزا، مثلا اجزا و شرایط، مثل رکوع تام، سجود تام، استقرار فی الصلاة، و اینا مصالحی هستن. و اذا دار الامر بین اونها و بین مصلحت وقت، مصلحت وقت بر همه مقدمه، پس بنابراین باید به همین کیفیت چهار رکعت را بخواند و در وقت بخواند. و جایز نیست تأخیر تا اون یک رکعت اختیاری در خارج زمین غصبی. اینطور فتوات نظر مرحوم سیدم همینه. استدلال هم کرده به همین مسئله، چون آخر مسئله دلیلش را گفته، فرمد لأن مراعاة الوقت اولا من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریه. بزن عرض کنم به خدمت شما. حالا اینجا بحث مفصلی آقای حکیم که خیلی مختصرش کرده و این است که اینجا حدیث لا تعد صادق نیست، برای اینکه اون موقعی که وظیفه یعنی نماز را یعنی به وقت رسیده، موقعی که متوجه شده، ببخشید حدیث من ادرک، حدیث من ادرک شامل نیست، برای اینکه این موقعی حدیث من ادرک مال اون کسی است که ارشد فات الوقت و وقتی ملتفت شد و در مصمم شد برای خوندن نماز که دیگه تکوینا و واقعا بیش از یک رکعت وقت باقی نمونده. اما اگر وقتی ملتفت شد وقت نماز کامل را، نماز تامل، این چهار رکعت را، وقت چهار رکعت را داشت اما با ابدال اضطراریه و دیگه نه اختیاری اضطراری، اما وقت داشت، وقت داشت، هم وقت داره که چهار رکعت را بخونه با ابدال اضطراریه، هم میتونه سب بکنه که بره بیرون مثلا فرض کنه که ولیکن یک رکعت را کام اختیاری انجام بده، اون دیگه یک رکعت بیشتر نیست. اینجا چون که عرض شود خدمت شما قدرت بر انجام تمام نماز را در وقت داره، ولو این که با ابدال اضطراری است، خب شرط میکند که این دیگه حدیث لا تعد ازش منصرفه. حدیث من ادرک، من ادرک من الوقت رکعت الفه، یعنی واقعا لم یدرک من الوقت الا رکعت. اعتماد برمانید. خب این آدم اون موقعی که تو زمین غصبی بود هنوز به اندازه یک نماز چهار رکعتی وقت داشت و ادرک من الوقت تمام رکعات، صدق میکنند ادرک من الوقت تمام رکعات، لیکن عذر داشت، عذر داشت از اینکه رکوع و سجود رو انجام بده، عذر داشت از اینکه استقرار رو انجام بده، ولی بالاخره صلات صادق بود و وظیفش این بود. عرض میشود خدمت شما و وظیفش همون صلات استراری بود. و ادرکها، ادرک تلک الصلات به اجمعها و به تمام رکعاتها فادرک من الوقت هذا. این دیگه صرف نمی کنه که من ادرک من الوقت رکعتن، ادرک من الوقت رکعتن اینه که غافل بود، ناسی بود، حواسش نبود، کی متوجه شد؟ اون وقتی که لم یدرک من الوقت واقعا الا رکعتن. پس به معنی نظرت اینطوری چون خودشون راحت کردن و گفتن که خب من ادرک باید بگیره، ما نحن فی الاخاد، من ادرک نمیگیره، بنابراین اینم که موظف هست و این که صلاتش چهار وقتی که نگرفت خب ما دیگه تنزیلی نداریم. تنزیل وقت یک رکعت منزله چهار رکعت فرع شمول من ادرکه. اگر قاعده من ادرک نگرفت بنابراین اون وقت وظیفه است، وظیفه این که نماز تر در وقت بخانه وظیفه داره و این وظیفه دیگه ساقط نیست. پس وظیفه دارد چهار رکعتش را در وقت بخانه. چرا؟ چون فرض اینه که من ادرک نیامد که وقت تنزیلی براش درست بکنه. فبأی دلیل یجوز له تفویت الوقت؟ لا یجوز، بنابراین بود همون موقع نمازش شروع بکنه. حالا معذور از اختیاری اضطراری انجام بده. این فرمایش های حجیب خیلی خودشم راحت کرده دیگه، بلش کرده رفته با همین جمله. و اما آقای خویی رحمت الله علیه و قدس الله نفسه از صفحه 73 تا صفحه 81 راجع به این مقررشون قلم فرسایی کرده و استدلال بسیار مفصلی کرده برای این که نخ این آدم وظیفه‌اش این است که نخوانه نماز را تا بیرون بیاد و به قاعده من ادرک عمل بکنه و همون نماز یک رکعت در وقت را اختیار کنه، اما صلات تامه با رکوع و سجود اختیاری و با استقرار بدن و با استقبال قبله فی خارج المکان الغصبی، این هم نظر ایشون. خب حالا ایشون بحث مفصلی کرده، عرض کنم به خدمت شما خلاصه این مطلب که این 7-8 صفحه رو بخواهیم خیلی خیلی مثل تلخیص بکنیم و خلاصش بکنیم این است که بحث رو از اینجا شروع کردن که آقایون خلق کردن در باب تزاحم بین احکام مستقله و احکام زمینیه و تزاحم موردش کجاست؟ موردش عدم قدرت بر امتثال در چیزی اطرافش احکام مستقله باشه. مثلا فرض کنید مثل اینکه بین نماز و انقاض غریق یا بین صلات و حرمت غسل و هر چه این چیزایی که احکام مستقله. تزاحم بود وقت باید رعایت ملاج بکنیم و اهم و مهم بکنیم، اونی که اهم باقی میمانه، اونی که غیر اهم ساقط میشه. اما در باب احکام زمینیه یعنی اگر قدرت بر امتثال نداشتیم، در چه نداشتیم؟ در اجزاء واجب واحد. این واجب واحد یه تکلیف بیشتر نداره، تکلیف استقلالی یکی داره که متعلقه به همش. اون وقت تزاحم فرض اینی که واقع بین اجزاء و شدائط خود این عمل واحد. این فرماد اینجا دیگه این از مقوله باب تزاحم نیست. چرا؟ برای این که مقتضای قاعده وقتی نتونستیم امتثال بکنیم سقوط تمام واجبه. درست شد؟ بله دیگه، بله، یک هم بیشتر نداره و فرض اینه اون مأمور رو بره ما قدرت تعلیل امتثال نداریم. اون مأمور به این که گفته همه اینا رو انجام بده، خب وقتی تزاحم کردن یعنی که ما همه رو نمیتونیم با هم انجام یا این یا اون. وقتی یا این یا اون شد مقتضای قاعده چیه؟ سقوط امر به کل. پس امر به کل باید ساقط. لیکن در ما نحن فی که باب صلاته، حالا دیگر سایر واجبات بود همین حفره میزنیم مقتضای قاعده، ولی در باب صلات داریم از صلات لا تسقط به حال. از صلات لا تسقط به حال جلوی این را میگیره که بگیم کل تکلیف صلات ساقط شده، پس باید یه نمازی بخونیم. اینجا که باید نمازی بخونیم ما تا نمیدونیم، حالا قدرت نداریم همه اجزا رو با هم انجام بدیم، یا این یا اون، یا رکوع یا سجود، یا قیام مثلا فرض فرما یا رکوع، جمع بین همه اینا نمیتونیم بکنیم. میفرماید بعد از آنی که از صلات و لات از کتب حال آمد و ما فهمیدیم که حتما یه نمازی باید بخونیم با صبح اندازه که میتونیم، و وقت این اجزا با هم تعارض میکنه، دیگه قضیه تزاحم نیست، تعارضه. ولی دا باید مراجعه بکنیم به مرجحات باب تعارض، جای تزاحم نیست که بگوییم اهم و مهم از ملاک مال باب تزاحم. در اینجا تزاحم نیست، در اینجا نوبت میرسه به تعارض این ادله اجزا و شرایط با هم تعارض میکنن. باید ببینیم اقوا دلیلن در باب تعارض، اقواییت دلیل مناط نه اقواییت ملاک. اقواییت ملاک در باب تزاحمه، اقواییت دلیل به حسب ظهور، ظهور دلیل، این مربوط به باب تعارضه. هر کدومش اقوا دلیلن بود اون رو باید بگیریم. خب اگر فلهازا، اگر مثلا تعارض بود یکیشون دلیلش اطلاقی بود دیگری عموم وضعی بود و عام وضعی مقدم میشه بر اونی که اطلاق به مقدمات حکمته و عام وضعی مقدمه. خب مثلا فرض کن اگر هر دو عمومشون وضعی بود که تعارض کرده بودن، وقت نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه به مرجحات ظهور. مثلا ببینیم این عامش عمومش عرض کنم به خدمتش اقواس، یا او عمومش اقواس که یه مرجحاتی ذکر شده مثلا برای این که یه عمومی تقویت بشه، اقوا باشه نسبت به یه عموم دیگه. که حالا یه فرصت نیست انشاءالله در بحث تعارض و عرض میشه مثلا تعادل تراجی اونجا اینا این مطالب خونده میشه. خب عرض کنم خدمتش، پس بنابراین دیگه نباید نگاه به ملاک بکنیم، باید نگاه بکنیم به دلالت ادله. هر کدام اقوا بود اونو ترجیح بدیم چون که بحث مربوط به باب تعارضه. میفرماید گاهی از اوقات دستمون به یه جایی بند میشه و میتوانیم مرجحی بیان بکنیم، پیدا بکنیم که بگیم دلیل این جز بر دلیل اون جز مقدمه اقواست، یا این جز با اون شرط دلیلش اقواست، یا فلان. بسیار خوب، خب اخذ میکنیم. اما اگر چنانچه نبود که ما هم الغالب، چون غالب موارد اینطوره که مشکل در ادله بتوانیم اقوایی پیدا بکنیم، اینا برابری میکنن با هم، اون وقت نوبت میرسه به تخییر. مقتضای قاعده تساقطه، اما اینجا چون اصلا لا تسقط به حال اجازه نمیده، یه تخییر مخیرین یکی از اینا رو انجام بده. عرض کنم بتوانیم پس بنابراین این مسیر قضیه است. خب بعد میفرماید با توجه به این مسیری که بیان کردیم، حالا بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر تزاحم وقت با بقیه واجبات که الان مرحوم سید فرمود عند تزاحم بین الوقت و نه ده. حالا عبارت خودشونه دارم میگم، عبارتی که اونا گفتن، چون حالا همین سر همین کلمه خب مختلف گفتن، اونا گفتن تزاحم، ایشون گفته تعاقب. عند تزاحم بین الوقت و بین مثلا فرض فرما رکوع و سجود و استقبال و استقرار و چه، که اینطور تعبیر بعد فرموده که وقت اقواست، باید وقت بگیریم و از اونا صرف نظر بکنیم. خب الان بحثمون سر اینه. عرض می شود خدمت شما، می فرماید که موارد مختلفه. قامت دلیل در بعضی از جاها به این که بله مصلحت وقت مقدم، مثل کجا؟ مثل باب این که اگر با تزاحم این همه عدم قدرت بر امتثال بین مصلحت وقت باشد و طهارت، اگه در باب طهارت بود مثل این که مصلحت وقت تنافی پیدا بکنه با چه؟ با غسل کردن. یعنی که یعنی اگر غسل بکند و بخواد نماز بخونه به یک رکعتش میرسه، اما به همش نمیرسه. اما اگر تبدیلش کنه به تیمم به چهار رکعت میرسه. حالا اینجا قاعده مندرک میاد، کسی گفته یا این که نه باید همون چهار رکعت در نظر بگیره و به جای غسل یا وضو تیمم کنه، کدومشه؟ خب بله دیگه، یقینا همینه. یعنی بایستی حتما رعایت کنه که چهار رکعت کامله را در وقت بخواد و وضو را یا غسل را تبدیل کنه به چی؟ به تیمم، و نمیتونه رو بیاورد به قاعده من ادرک بگی یه رکعت بسمه نخیر. خب چرا اون وقت اینجا استدلالی میکنن؟ استدلالی میکنن عرض میشه خدمت شما که طهارت ترابیه و طهارت ماهیه، اینها به هم نزدیکن. و دلیل که فرموده که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و چه بکنید و قمتم الى الصلاه، یعنی قمتم الى یک رکعت صلاه یا کل صلاه؟ کل صلاه. لئن کنتم جنبا فطر و ان کنتم مریضا و علی سفر فلان فتیمموا صعیدا طیبا. اموال همون مرحله است، یعنی همون زمانی که قمتم الى الصلاه، یعنی قمتم الى خوندن چهار رکعت کل صلاه، و دیدید که فایده نداره، نمیتونید عرض کنم به خدمت شما یا وقت بهتون اجازه نمیده که غسل کنید یا وضو بکنید، تبدیل شد به چی؟ به تیمم. پس بنابراین دلیل آمده بر این که تیمم جایگزین وضو و غسل در همون جایی که وضو و غسل مشروعه التفاتن، یعنی قمتم الى الصلاه یعنی چه؟ یعنی چهار رکعت کامله باید در وقت واقع بشن اگر وضو و غسل میتونی، و الا تیمم بکن. میفرماید پس از دلیل این را فهمیدیم دیگه نمیتونیم تغییرش بدیم. این راجع به قضیه طهارت. و اما در غیر طهارت که مثلا فرض ما رکوع سجود و غیر ذلك، یعنی اگر مثلا فرض کنید که ما بخواهیم نمازمون همش در وقت باشه، بایستی چکار بکنیم؟ بایستی دیگه رکوع سجود صرف نظر بکنیم، به جاش اشاره بکنیم. خب با اشاره زودتر و سریعتر دیگه اشاره، یعنی با اشاره به رکوع و اشاره به سجود هر سه رکعت، حالا اگر چهار رکعتش نباشه سه رکعتش به اندازه یه رکعت وقت میگیره. اون وقت میتوانیم بگویم چه وقت نداریم بیاییم چه بکنیم، این تبدیلش بکنیم به ایما و اشاره رکوع را، یا اینکه قاعده من ادرک میاد میگه نه شما نمازتو کامل بخوان با رکوع و سجود تامه، ولو اینکه یک رکعت از وقت برسی کفایت میکنه. اینجا میفرماید که باید ببینی مصلحت وقت فرق میکنه. اگر طوریه که کل نماز ما میفته بعد الوقت، از صلات لا تسقط به حال، میگه چی؟ میگه نه، اینجا اصلا مصلحت وقت مقدمه و نماز رو بالاخره باید بخونی، ولو ناقص از اجزا و شرایط همه هر چه میتونی، هر کدوم که نتونستی بدل اضطراری شه بیار. برای چه؟ برای اینکه همش به خارج وقت نیفت. توجه فرمونید. پس اگر همه نماز به خارج وقت میفته، نه این کار درستی نیست. اما اگر چنانچه قسمتی از نماز، خوب گوش بکنه، قسمتی از نماز داخل وقت، قسمتیش به خارج وقت میفته، پس یه قسمتی از نماز وقت رو درک میکنه، اینجاست که میفرماید قاعده من ادرک میاد و میگه که یک رکعت کامله را اگر از وقت درک میکنیم بسه، و بقیهش به خارج وقت بیفته عیبی نداره. و لکن با رکوع و سجود و استقبال قبله چی؟ اختیاری. تجبرمودی. پس بنابراین در غیر بحث طهارت به اجزا و شرائط همون اختیاریشون میزانه، ولی نه این که تمام نماز این نماز کامل به خارج از وقت بیفته. ای همش بیفته به خارج از وقت نه، اما اگر قسمتیش در وقت و قسمتیش خارج وقت، اینجا تقدم با قدومه، تقدم با اجزاء اختیاری نمازه. قسمتیش هم به خارج وقت بیفته اشکالی نداره، ولی نمازت را باید تام و تمام بخوانی، یعنی با رکوع و سجود اختیاری و استقبال قبله و استقرار بدن، یه رکعتش تو وقت بود کافیه. می فرماید که بله اینجا اینطوره، و دلیلش هم قاعده من ادرکه، قاعده من ادرک هم شامل میشه و وقت تنزیلی درست کرده، و این وقت تنزیلی هم می فرماید که ناظره به چه؟ نه وقت تنزیلی که میگه من ادرک من الوقت رکعتن، مقصود رکعت مثلا اضطراریه یا رکعت اختیاریه؟ مقصود رکعت اختیاری. من ادرک یعنی صلاتت را باید اختیاری به جا بیاری، یه رکعتش رو درک میکنی بس نماز را همینطور بخوان با رکوع و سجود اختیاری و همه چیزش تام و تمام، ولو اینکه یه رکعتش تو وقت واقع بشه، بقیهش هم افتاد خارج اشکالی نداره. پس بنابراین با این تشقیق شقوقات و این تفاصیلی که عرض کردیم آخر کار از اینجا سر در آوردیم. بله 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 ای کلش میفته خود یعنی قضا میشه. خب همون دیگه یعنی کلش قضا میشه باید همون که میتونه بخوره. بله درست. بله بله اگه همش میفته به خارج وقت بله. پس بنابراین یعنی لا یدرک من الوقت به مقدار رکعته، نه اون دیگه بایستی همون استراری بخانه. استراری بخانه که بگیم این چیزی که حالا توی کتاب آمد این من که این چیز ده حالا نمیدونم. ببین این از من قول نگیر صد در صد، ولی بدلب را مطابق بیان آقای خویی هر کردم. یعنی ما یه نو صفحه را مطالعه کردیم خوب به قول خود چلوندیمش تو هم لب مختب سلا خلاصش گرفتیم و همین بود که عرض کردم. یعنی بحث را سیر بحث را متوجه شدید. اول بحث این بود که اینجا بحث در موارد اجزا و شرایط تزاحم نیست، تعارضه. تعارض که شد به اقوایت ادله باید باشه و چون که مرجحات دلیلی اقوایت ادله خیلی کم اتفاق میفته، نوبت میرسه در ما نحنقی به چی؟ به تخریب. خب این نفسورتی بعد میایم به سراغ ادله. فمن ادله رو که ملاحظه میکنیم گاهی از اوقات دوران بین وقت و تهارت اونجا تنزل میکنه. تهارت از ماهیه به ترابیه، ولی مصلحت وقت باید رعایت بکنه. بعدش میاد سراغ چی؟ بقیه. بقیه مثل رکوع و سجود و موارد مختلف. میفرماید در اینا باید ببینیم که دوران بین تمام وقته یا بعض وقته. اگر بین تمام وقته و چیز و اینها یعنی کل سبب میفته به خارج و تقدم با مصلحت وقت. اما اگر بعدش تو وقت میفته و بعدش به خارج وقت، دی همینجا جای قاعده مندره که وقت تنظیم به درست میکنه و باید صلات اختیاری به جا بیاریم با رعایت هم اجزا و شرایط. این ما حسن این هشت صفحه هست تقریبا که ایشون مفصل فرمودن خلاصش و روحش و حسارش این بود که عرض کردیم. پس بنابراین حالا این دوتا من بله 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 از من ادرک اینجا آمد به داد ما رسید در قضیه تعارض بین وقت، آره بین وقت و سایر اجزا و شرایط به ما کمک کرد. اون وقت می فرماید که و اما این که من ادرک تعجیز عمدی را نمیگیره، اینجا تعجیز عمدی نیست. چون من ادرک من الوقت رکعتن، یعنی رکعتن چی؟ اختیاریه. در ما نحنفی که این آقا موقعی که در حال در زمین غصبی بود قادر نبود به صلات اختیاری، پس اصلا هیچ ادراکی نسبت به صلات اختیاری نداشت. لم یدرک الصلات، چون که مقصود از ادرک رکعتن یعنی ادرک رکعتن اختیاری. این تا تو زمین غصبیه یک رکعت نماز اختیاری میتونه بخونه؟ خب باطله. صلات اختیاری برای این آدمی که تو زمین غصبی است نامشروعه و باطل. لم یدرک تا که حیثت میکند. لم یدرک لم میرید تا وقتی بیرون آمد. وقتی که بیرون آمد صد میکند ادرک من الوقت رکعتا. پس این هم وجه تطبیقش بر ما نحنفی و اشکالی هم نداره. این بیان سیدنا الاستاد الخویی، هر دو رو بیان کردیم، هم آقای حکیم هم آقای خویی و دیالت تتمش فردا و صلی الله علیه و سلم.